و حاکمیت هست در دفاع از حاکمیت. اما این یکی دو روز گذشته اینا که با فرانسه برخوردن شدن، اینا غیر فرانسوی هایی بودن که با یک کشوری برخورد داشتن که فرانسه دل خوشی با یک کشور نداره. پس اگر فرانسه میاد با اینا برخورد میکنه، نه در اصل موضع گیری رو اصل موضوعه که حالا ایران خوبه یا بده، شما خوبید یا بدید، اجازه نمیده فضای عمومی اجتماعیش اختشاش ایجاد بکنه. همین جای سوال میکنن که چرا به اصطلاح بعضی از شبکه‌های مجازی تو این چند روز تعطیل شده. خب ببینید، ما یک اتفاقی رخ میدهد، این اتفاق رو میایم در سطح امنیت فکری مردم بزرگ نمایی میکنیم و طوری که دختر مردم فکر کنه تو خونه نمیتونه بیاد بیرون، اگه بیاد بیرون پلیس اون رو با تیر میزنه. پلیسی که حافظ امنیت این هست، ما در مواردی برای جلوگیری از تعرض به زنان ما پلیس در همین تهران در پارک به شهادت رسیده. عراض اوباش میخواستن متعرض ناموس مملکت بشن، پلیس اومده دفاع کرده، پلیس کشته شده. حالا این پلیسی که حافظ امنیت جانی دختران ماست، فضا رو به گونه ای بکنن که دختر از پلیس ما بخواد بترسه که کی میخواد گلوله رو سر من بزنه. ما این که دوستمون فرمودن جنگ همه جانبه ترکیبی، این بخش از جنگ ها بسیار خطرناکتر از جنگ آشوب هست و اتفاقا این آشوب ها نتیجه اون بذرهایی است که در فضای مجازی کاشتن، بغض‌ها رو متراکم کردن، کینه ها رو کاشتن، امروز دارن نتیجه اون رو میگیرن. لذا در جریان کنگره در انتخابات آقای بایدن و ترامپ ما دیدیم کشوری که خودش همین شبکه‌های اجتماعی داره خودش ایجاد میکنه، آمد توییت رئیس جمهور مستقر خودش رو مسدود کرد. چون اینجا دیگه غیر از که هنوز رئیس جمهور بود، آقای ترامپ هنوز سوگند یاد نشده بود، اما رئیس جمهور وقتی داره ایجاد ناامنی میکنه، ابزار ناامنی ازش گرفته میشه، توییتش بسته میشه. خب وقتی شبکه اجتماعی در این فضا بیاد دامن بزنه و اصلا شبکه اجتماعی بخواد ابزار جابجایی و تحرک اختشاشگران باشه از کدام نقطه شهر، خب طبیعی است که پلیس و نیروهای امنیتی ابزار طرف مقابل ازش میگیرن. چون پلیس دو تا ابزار داره، یک ابزار تدافعی داره سپر اونس، یه ابزار تهاجمی داره که مثلا تا اونجایی که میتونه مقاومت بکنه، اونجایی که میبینه دارن جانمال مردم رو. شما ببینید بعضی از افرادی که دختر خانمی که کور شد، چشمش تخریب شد، این کی بود؟ غیر از مردم بود؟ خب پلیس چاره‌ای نداره. نمیشه ما وقت بیان پلیس محکوم بکنیم. مثل اینکه بگیم ما در جامعه آتش نشانی نداشته باشیم. خب یه جا آتش گرفت بگیره. خب آتش نشانی گذاشتن یک سال استراحت بکنه برای یک لحظه که جنگلی آتش میگیره بعد خاموش کنه. نیروی انتظامی تمام و خدماتی که در طول سال میده، مسیر رو باز میکنه، در راهبندان، در یخبندان، در سیل، در زلزله، در مواد مخدر، در مرزها، تهش برای اینه که مردم در خانه هاشون راحت بخوابن. اگه قرار باشه این به مخاطره بیفته، طبیعی نیروی انتظامی وظیفه ذاتیش که اصلا گذاشتنش بر همین کار. اگر در مقطعی که نیاز به مأموریت ذاتی اون هست ازش توقع داشته باشیم کار نکنه، که اصلا معنی نداره. که شما اگر این یک هفته اتفاقاتی که مثل سال 60 رخ میداد، بعضی از جوانای ما 10 سال بعد از اتفاقات سال 60، در سال 60 تو خیابونای تهران با تیغ موکت بری تو خیلی از شهرستان ها سنگربندی بود، در خیلی از شهرستان ها تو خیابون ها در مغازه ترور میکردن، دم در خونه طرف ترور میکردن، تو ماشینش داشت عبور میکردن ترور میکردن، روی ترک موتورسیکلتش میرفت ترور میکردن. ولی یادم از همون موقع که حالا بالاخره لیست اسامی ما در خونه های تیمی کش شده بود، به ما گفته بودن باید محافظت بکنیم، ما 7 شب و در 7 خونه میخوابیدیم با وجود که اصلا هم داشتیم. به نظر میرسه که بعض از نیروهای که خودشون رو از نیروهای داخلی میدونن اینجا هیجانی شدن و تدبیر نکردن، یعنی عاقبت کار رو ندیدن و خشاب خودشون رو روی نظام یک جا تخلیه کردن و فکر میکنن باید هزینه های این کارهایی که کردن رو در آینده پرداخت بکنن. سکوتی که امروز کردن اون هزینه ها رو مضاعف میکنه. امروز اینها باید بیان صداقت به خرج بدن. دنباله بیانی ها چطور در سال 88 بیانیه شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 19، خب این بیانیه دادید، گفتید ما نگرانیم که خانم مهسا امینی به قدر رسته باشه، خب بیاد بیانیه بدید که این اتفاقاتی که رخ میده ربطی به اون موضوع نداره، ما بیزار هستیم از این مسائل. این سکوت برای چیه؟ چون تصورش اینه که در اون عرصه سرمایه اجتماعیشونه و این به خطا میرن. اون کسانی که از بیانیه این آقای روحانی استفاده میکنن که بیان آتش بزنن به قرآن، توی روحانی اصلا قبول ندارن، یعنی در استفاده ابزاری از تو همونطور که تو فکر میکنی از احساسات اون میخوای استفاده ابزاری کنی، اون هم متقابلا داره استفاده ابزاری میکنه از بیانیه تو و تو قبول نداره. اگه تو رو قبول داشت، خب بعض از آقایان اومدن در مناظرهای تلویزیونی گفتن ما خانم هامون با حجابن، دختر هامون با حجابن، چادرین. بسیار خوب، خب شما دیدید دارن چادر اثر زنها برمیدارن، روسر اثر زنها برمیدارن، مگه بقیه زنها ناموس شما نیستن؟ مگه ناموس شما فقط خانمت هست، فقط دخترت هست؟ چرا براعت نمیشونی؟ من هنوز هم منتظرم که اینها بیان اعلام براعت کنن و حسابشون برای آینده کشور این جامعه میماند. به تعبیری جمهوری اسلامی مثل کوه دماوند هست، 4 تا سنگ پرتاب کردن به کوه دماوند که کوه تکون نمیخوره، مگه اولین بلوای ماست؟ ما در اغتشاشات قزوین، اغتشاشات مشهد، اغتشاشات شیراز که اصلا از آسایشگاه جانبازان شروع شد، اغتشاشات عراق، اغتشاشات بنزین، بعضی از اغتشاشاتی که اصلا جنبه امنیتی نداشت به اساس فشار اقتصادشون، و بعضی از اغتشاشاتی که کلا اراذل اوباش بودن، مگر یکی دوتا بوده. این تجربه نشون داده که این نظام نظامی است مستقر و این حجم از نیروی پای کار که هر وقت لازم میشه اینا با گوشت و خونشون پوستشون میان تو میدون، اینها که نمیذارن کشور آسیب ببینه. اینی که واقعا مردم شعار میدن وای اگر خامنه ای زمان امام بود، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، واقعا یه روز بحث میشه که اگر لازم شد نیروی انتظامی بره که نه، بره تو پادگاناشون، بره تو کلانتریاشون، خود مردم اینا تو صحنه ببینن که اینا چیکار میخوان بکنن با این مردم. مردم وقتی کفن میپوشن میان، یعنی من سپر ندارم، کفن پوشیدم، یعنی من جانمو در کف دستم گذاشتم. اینها که شهادت طلب نیستن، با نیروی شهادت طلب هیچ توپ و تانکی نمیتونه مبارزه بکنه. من امیدوارم به خصوص در صدا و سیما هم بتونه برنامه های بشه از اینایی که دستگیر میکنن بیارن باشون مصاحبه کنن، اصلا معلوم بشه که بعضی از این سیاهی لشکرها اینها و اینهایی که هیجانی شدن، ابزار شدن، آمدن تو میدون، اینها ذاتاً آدم هستن که با نظام مشکل داشته باشن. ذهن اینها متراکم شده از بغض، بهشون گفته شده تنها رسانه هایی هم که به ذهن اینا کار میکنن هم رسانان گفتن خانمی آمده روسری شل بوده زنن کشتنش. من هم اگر بدونم یک خانم رو سری شل بود و زنه کشتنش، من هم میرم در دفاع از اون خانم، زن و بچه من هم میرم در دفاع از اون خانم. کشور که یک خانم به دلیلی که رو سری یک خانم شل بوده بیاد پلیس گلوله بزنه تو مغزش، این کشور کشور نیست که. این دروغ پردازی ها، البته یک اتفاقاتی هم در جامعه ما رخ داده که باید ببینیم که میزان اعتماد عمومی رو ببریم بالا. چرا مثلا جوان ما گوشش به صدا و سیمای ما نیست، نمیشنوه توضیحات نیروی انتظامی رو، اما اون رو میشنوه؟ این زمینه ها ما نباید غافل بشیم که بعضی از مشکلات فرصت میده برای کسانی که یک امر طبیعی رو تبدیل بکنن به امر اغتشاش.
بسیار متشکرم آقای سر، خیلی خدمت جناب عالی باشیم. بفرمایید که خواص چه تأثیری میتونن داشته باشن در آرام کردن فضای جامعه و در مقابل خواص بی‌بصیرت چه نقشی دارن در اینکه فضای فتنه رو آدوده تر بکنن، حق و باطل رو در هم قاطی بکنن و به نوعی آتش فتنه رو شعله برتر کنن.
میگن روز قیامت یه عده‌ای رو میارن میگن شما قاتلین، بعد اینها میگن پرونده ما رو کسی رو نکشتین، قتل مرتکب نشدین، میگن با کلامتون، با حرفتون، با تأیید ذهنیتون باعث اون قطع شدی. شما بینید در این فضای ملتهبی که وجود اومد خواصی بودن که الحمدلله خوب عمل کردن، حرف زدن، صحبت کردن، تبیین کردن جامعه اجتماعی رو. بالاخره هر جامعه مشکلاتی داره. من خاطرم هست که قبل از این وقایع هست آقا با بصیرت بسیار بالا دقت داشت، یادم هست با دولت دیدار با دولت، ما قبل از اون عنوان کرد حواستون باشید که تو قضایای عفاف حجاب یه وقتی هیجانی عمل نکنیم. شاید دقیقاً امروز رو میدید و این شرایط رو حس میکردن ایشون. خب یه دی این هشدار رو میدن، یه دی توی وقایع و بحران ها میان جامعه رو آرام میکنن و این امنیت رو میذارن تو جامعه حفظ بشه. بعضی ها متاسفانه از آب گلالود فکر میکنن الان مایی بگیرن و کسانی که متاسفانه یا برشکسته سیاسی شدن یا اینکه مردم بهشون روی کرده نداشن یا میاره آیندهشون فکر میکنن تو صحنه سیاسی میتونن از این قشرهایی که احیانا دچار اعوجاج میشن تو اجتماعی خوب نمیتونن تشخیص بدن حق و باطل رو استفاده بکنن و یک رأی جمع کنن، اینها متاسفانه دست به اعمالی میزنن، حرفایی انجام میدن که باعث تشدید بحران در اجتماع میشن. این اتفاقاتی که بعد از یک مرگی برای یک خانمی به صورت طبیعی اتفاق افتاد، این اتفاقات بعدی به این قتل‌هایی که اتفاق افتاد، قطعا بدونید که این خواص باید تاوانش پس بدن. تاوان روز قیامت داره، شوخی نه، ما به معاد اعتقاد داریم، حتما خیلی از اینا هم اعتقاد دارن به روز معاد. چرا که سکوت کردید به این قضایا اتفاق افتاد، ادامه پیدا کرد، یه دی سو استفاده کردن تو اجتماع. این جمله غفلت در قرآن بارها اومده که شما اگر خواب رفتی و غفلت کردی و سوء استفاده شد از شما، که متاسفانه ما در این فتنه های گذشته بارها این مسئله رو دیدیم. امیدواریم انشالله چه گروه سوریتی یا مثلا فرض کن خواصی که ما هست آقا یک مثالی رو میزدن، میگفتن وقتی که در تبعید بودن در زاهدان، یک راننده یک روزی اومده بود که خبری رو برسونه تهران، اوضاع احوال اجتماعی رو برگردونه و هست آقا در جریان باشه. میگوی روحانی اونجا نشسته بود، روحانی بود، اما سوالش این بود شما برای پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چرا یک صلوات میفرستید، ولی وقتی نام امام میاد سه تا صلوات میفرستید؟ میگفت اون راننده پای یک کامیون که برای ما خبر میبرد و میورد از تهران و بار میکشید، اون جواب آقا رو داد که این صلوات ما یک صلوات سیاسی است، این متفاوت. میگفت این خاصه و این فهم و شعور و بصیرتش بالاتر از اون فرد روحانی بود که متأسفانه این سوال رو از روی نادانی انجام میداد. بخشش اینه. لذا ما به نظرمون میرسه که حتما خواص باید خیلی دقت کنن تو اعمال رفتارشون که در فتنه‌ای که وجود میاد و در این قتل‌ها و در این ناامنی‌های اجتماعی شریک نباشن، روز قیامت هم دچار عواقبش نشن.
درس‌ها و آموزه‌هایی که از فتنه 1401 باید بگیریم چه هست، هم برای مردم، هم برای مسئولین، هم برای سیاسیون در مقابله با جریان های نفوذی.
خب ببینید، من جالب بود روز سوم موقعی که بالاخره هیئت های مذهبی اعلام کردن، این مردم خودشون بدون اینکه هیچ فراخوان دولتی اتفاق بیفته، هیئت های مذهبی که اینا خودشون یک سری گروه های اجتماعی هستن، بعضی دوستان میگن گروه اجتماعی ما نداریم سازمان یافته، در حالی که بهترین گروه های اجتماعی سازمان یافته ما مساجد هیئات مذهبی هن که بسیاری اینایی که در ظاهر ما فکر میکنیم با انقلاب اسلامی نیستن، ولی در هیئات در شبهای عذاب این چه جوری به سینو سر میزدن. من با خانواده اتفاق اومدیم رفتیم برسیم به این مراسم، ساعت 3 و نیم حرکت کردیم که مثلا بره ساعت 4 توی میدان باشیم. اومدیم سر قبل از میدان فردوسی تو خیابون عطار دیم را بسته، خب ماشینمون زدیم کنار، پیاده اومدیم. یه چیزی در بوده با توجه که جمعیت یه مقداری داشت متراکم میشه، ساعت 3:30 ظهر هنوز 4 نرسیدیم ما، متراکم میشد، ما این راه از میدون فردوسی تا میدون انقلاب رو یه چیز حدود 50 دقیقه اومدیم با خانواده. آدمای بزرگ سالم پیاده روی می‌کردیم. من ساعت 5 و نیم بعد از ظهر دیگه گفتم حتما جمعیت که تخلیه بشه دیگه راه به رفتن نیست. با خانواده گفتم یواش یواش حرکت کنیم برگردیم. همین مسیر رو داشتم برمیگشتم. این بلوار دو طرف جوری بود که سرعت ما از موقعی اومدن کمتر شده بود. تازه جمعیت عظیم، این یه خیابون بود. این خیابون یه فردوسی داره میاد به سمت میدون انقلاب. ببینید درسایی که باید هم در داخل ما مسئولینمون به خصوص عرض میکنم همون خواص بگیرن از این حضور مردمی در تمام صحنه‌های انقلاب. 40 سال انقلاب ازش گذشته، فشار اقتصادی، تحریم‌ها، در بعضی از ایام ما نفتی نمیتونستیم بفروشیم، دلاری تو کشور نیومد، تورم رفت تا 60% در دوره‌ای که بعضی آقایون امروز مدعیان خودشون تورم ما رو به 60% رسوندن تو کشور. وضعیت اقتصادی مردم واقعا سفره‌هاشون، کسایی که بودن ما سفره‌های مردم رو پر بکنیم، کسایی که میگفتن مثلا فرض کن بحث هسته‌ای رو کنار بگذارید و بریم به سفره وشکم مردم برسیم، اینها باعث این قضایای اقتصادی ما و توجه به بیرون شدن. اگر توجه به این ملت که پای انقلاب ایستاده در همه شرایط سخت حضور پیدا میکنه، اگر واقعا توجه به این جامعه میکردن، بسیار از مشکلات ما حل میشد. درست میفرمایند بعضی از این جوانایی که میان دچار مشکلات اجتماعی هستن، ازدواج نکرده، مشکلات اقتصادی داره. یک سال این دولت جدید که تشریف آورده، این یک سال بدون سر صدا داره کارش انجام میده با نگاه به داخل، در این حالی که مناسبات خارجی رو هم داره دنبال میکنه، به روابط همسایگی میپردازه، ولی داره کارش انجام میده. شما ببینید بعضی از کارهای اقتصادی که ما توی این دوران یک ساله‌ای که هنوز چیزی نگذشته دوره، خیلی آروم بعضی از دوستان انجام دادن. این طرح قدیر 10 سال آقایون خط دو قدیر آب خوزستان رو تعطیل کرده بودن، تو عرض چند ماه دوباره برپا شد. همین پروژه همدان، آب همدان که این آب یعنی حیات زندگی مردم، این پروژه همدان رو شما ببینید تو چند وقت انجام شد. 8 سال 340 کیلومتر رو 8 کیلومتر تا 14 کیلومتر از میگم چه اجرا نشده بود، تو چند ماه پروژه تمام شد. پس کار در داخل میشه با این همت مردم، با این جوانامون، با فهم و شعوری که در جامعه وجود داره. این درس هاییست که ما میتونیم از این حضور مردم در این صحنه که دیدیم. ما نگرانی از بیرون مرزهامون نداریم به دلیل اینکه نیروهای مسلح بسیار قوی، توانمند، با پشتیبانی از مردم، پشتیبانی مردم از این نیروهای مسلح. در داخل ما دیدیم نیروی انتظامیمون واقعا با درایت، با حسنیت نسبت به مردمش و با دقت و مدیریت درست صحنه‌ها رو اداره میکنه، هرچند خودش آسیب ببینه. چیزی که ما امروز واقعا به اون نیاز داریم و جامعه رو آرام‌تر خواهد کرد اینه که امام حسن آقا هم بارها فرمودن، ما باید واقعا مشکل داخلی رو تونیم حل بکنیم. مثال اقتصادی کار سختی نیست برای انجامش، یه خورده با نگاه به داخل، توجه به داخل، توجه به جوانهامون، ایده های بسیار عالی. ملت ما یک ملتی است که میخواد تمدن سازی بکنه و کرده. 40 سال تمدن انجام شده. افول آمریکا رو ما داریم میبینیم، افول شرق رو دیدیم. شرق امروز داره برمیگرده بر علیه غرب. شما دیدید اوضاع مناسبات جهانی چگونه داره تغییر میکنه با مقاومت ملت ایران و مقاومت افراد به وسیلت تو جامعه ما. لذا من فکر میکنم درسایی که میشه گرفت اینه که اگر توجه مردممون داشته باشیم، کار داخلمون درست انجام بدیم، به مثال اقتصادی مردم رسیدگی بکنیم که الحمدلله داره خوب انجام میشه، نمود پیدا میکنه و جوان ما دیگه هیجان زده برای بعضی از حرکت‌های انفجاری نخواهد شد.
متشکرم آیشه حسینی از نوریا. در جنبنده کوتاه بفرمایید درس‌های فتنه 1401 حدوداً 3 دقیقه.
یکی اینکه ما باید روابط اجتماعیمون رو با اقشار مختلف جامعه توسعه بدیم. ببینید ما در سال 60 که این فضای رسانه و مجازی امروز نداشتیم، ببینید با همون روزنامه‌های اون موقع آهنگر، چلنگر، فلان فلان، دشمن تونست کاری بکنه که حتی خانم‌های مذهبی چادری از مسجد بیان بیرون تظاهرات کنن بگن بهشتی طالقانی رو تو کشتی. ولی همین هایی که آمدن گفتن بهشتی طالقانی رو تو کشتی، بعد از هزینه سنگینی که ما دادیم، شاید 72 تن، اینا واقعیت رو براشون روشن شد، مرافقین رفتن، لیبرال رفتن، آمدن جوانای ما متولد بعد از این دوران ما بودیم دیگه، آمدن زار می زدن کسانی که به بهشتی بر بیراه می گفتن و بعضی ها رفتن و جبهه و شهید شدن. این نشون میده که فضای فکری جامعه ما نباید بذاریم دست دشمن بیفته. ما اینکه از کارهایی که این دولت داره میکنه و باید ادامه پیدا بکنه، بس مشارکت اجتماعی، مشارکت اجتماعی فقط پای صندوق انتخابات نیست. ما همه نوزمینه باید فراهم بکنیم که جوان ما بتونه نقش آفرینی کنه، اونی که در صنعت، صنعت در عمران، در عمران. الان چرا آیه دولت داره آمده جاد سازندگی رو میخواد ابقا کنه، روحهای دانشجویی رو احیا بکنه؟ خب جوان ما وقتی بهش مشارکت بدیم، وقتی که احساس بکنه که موفق هست، این بغضش متراکم نمیشه. یعنی ما باید از یک طرف به سرعت فضای شهریمونو به سمت آرامش و امنیت ببریم، از یک طرف فراموش نکنیم که بالاخره مسائل آتش زیر خاکستر وجود دارد. ما باید با اینا کار بکنیم. اینا نیروهای ما، فرزندان ما و بچه های ما تو همین کشور هستن. ما ایم که میتونیم این نیروها. شما برید توی گلزار شهدای زمان جنگ تحمیلی نگاه کنید، بعض از قیافه ها، بعضی از لباس ها نشون میده که اینا تیپشون تیپ مذهبی نبوده، تیپ حزب‌اللهی نبوده، رفته متحول شده، رفته جبهه و شهید شده. ما این بچه هایی که تو خیابون هستن همه شون رو با سرمایه خودمون بدونیم. بعد از که اغتشاشگران رو دستگیر کردیم، خواستشون خانه های تیمی اینها رو و بعد بیارن توی تلویزیون به مردم نشون بدن، باید بدونیم بالاخره بعضی ها مسئله دار شدن. هر کسی که یه باتوم خورده که چاره هم نبوده، باید نیروی نظامی ما کشته میده که حداقل باتوم رو بزنه. و خب چاره ای نیست وقتی میخوان نیروی نظامی رو بکشن، خب اون دیگه از مملکت هم بیده، از جان خودش رو دفاع میکنه. حداقل باید بشه. اما اون بچه که شلوغ کرده باتوم خورده، این آثاری باتوم برش میمونه. اون کسی هم به اشتباه خورد، اونم میمونه. ما باید برگردیم و مرمت کنیم بعد از این داستان ها به سرعت. گروه های دانشور اجتماعی ما باید بیان زمین های مرمت رو بلاد فرهنگ اجتماعی دار.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب سرخیلی و جناب شایسته نیا و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. مجدداً میان برنامه روایت ناتمام رو داریم که تقدیم حضورتون میشه، بشنوید.
زندگی روایت است بر پهنه شوهیمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه‌های سربی شاعران، روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمیلا.
خاک شیراز شاعر پرور است و هر گوشه ای که سر کنی بیتی شعر به گویش شیرین شیرازی به گوشت زمزمه ای شیرین است. پایین تر که بیایی هوای جنوب و گرمای هوا هم تو را شاعر می کند. کازرون هم نصرالله مردانی فرزند خاک جنوب ایران کازرون بود. سال 1326 در آنجا به دنیا آمد. آنچه مردانی را در ادبیات امروز ایران شاخص و زبان زد کرد، پیوندی بود که میان زبان حماسی و غزل در اشعارش خودنمایی کرد و هنگامی که جنگ آغاز شد، او نیز به کاروان شاعران جنگ پیوست و کلام نافذش میان اهل ادب و مردم و رزمنده ها چرخید و چرخید تا در یادها ماند. شب رفت و سپیده سر کشیده، خورشید در آسمان دمیده، گل کرده درخت روشنایی، روشن شده مشعل خدایی. مردانی در شعر دفاع مقدس جایگاهی رفیع دارد و این به دلیل زبان قدرتمند حماسه در غزل اوست. از خان خون گذشتند صبح ظفر سواران، پیغام فتح دارند آن سوی جبهه یاران. در شط سرخ آتش نعش ستاره می سوخت، خون نامه نبرد است آیین پاسداران. در کربلای ایثار مردانه در ستیزند، رزماوران اسلام با خیل نابکاران. در شام سرد سنگر روشن چراغ خون است، ای آب دیده تر کن لبهای روزداران. در رزمگاه ایمان با اسب خون بتازند، تا وادی شهادت این قوم سر بدارند. گلگونه شهیدان با خون گل بشویید، تا سرختر نماید رخسار روزگاران. کتاب‌های قانون عشق، خوننامه خاک، ستیق سخن، 14 نور ازلی، گل باغ آشنایی، حافظ از نگاه مردانی، گزیده ادبیات معاصر، آتش نی، قیام نور و سمند صاعقه از یادگارهای مردانی برای ماست. او در سال 1382 در کربلا از دنیا رفت. سمند صاعقه زین کن سواره باید رفت، به عرش شعله سحر چون ستاره باید رفت. شهید زنده تاریخ عشق میگوید، به دار سرخ اناالحق دوباره باید رفت.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در نوای نی، روای حسد
نی، خوشیدم شهاد قبولم نمیکنم.
دل روشنی دارم ای عشق،
مرقم و
صدایم کن از هر کجا میتوانی. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چرا زیست.
کمال تشکر و امتنان رو داریم از شما شنوندگان محترم و همراهی خوب و صمیمانه شما تا این لحظه با رادیو گفتگو. به اتفاق بشنویم برنامه بدون خط خوردگی رو که به صورت زنده توسط همکارانم تا ثانیه‌های دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد.
الو بفرمایید. میخواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.